ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید جمهوری اسلامی نباید در جدیت دونالد ترامپ تردید کند. یک دادگاه فدرال با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ برای توقف حکم قاضی مخالفت کرد. وزارت خارجه ایران با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا موافقت کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به جمهوری اسلامی هشدار داد در جدیت رئیس جمهوری آمریکا تردید نکند. در گفتگو با شبکه خبری ABC آمریکا امروز مایک پنس تأکید کرد که جمهوری اسلامی به توافقی با جامعه بین المللی دست یافته که به گفته او توافقی وحشتناک است و افزود همکنون در حال ارزیابی آن هستند. با این حال وزیران دفاع و امور خارجه در کابینه دونالد ترامپ پیشتر گفتند که توافق هسته‌ای ایران بهتر است حفظ شود، اما در اجرای آن سختگیری بیشتری به عمل آید. تهران و واشنگتن نزدیک به 4 دهه گذشته و پس از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما دو طرف به طور فشرده مذاکراتی را پیش بردند که به توافق هسته‌ای وین انجامید. با این حال از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به ویژه به دنبال آزمایش موشک بالستیک ایران، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن شدت یافته است. یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرده است. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه گذشته با ارائه لایحه فوری استیناف خواستار تجدید نظر در حکم قاضی فدرال در ایالت واشنگتن شده بود، اما در دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو بامداد امروز اعلام کرد دو طرف باید تا عصر دوشنبه فردا مستندات بیشتری ارائه کنند. قاضی جیمز روبارت صبح شنبه در دادگاه فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن حکم کرده بود که فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای ورود اتباع 7 کشور به خاک آمریکا موقتاً متوقف شود. حکم این قاضی با واکنش دونالد ترامپ روبرو شد و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد خواهان لغو این حکم خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد تهران با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرده است. وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود در واکنش به فرمان اجرایی ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا برای ورزشکاران آمریکایی روادید صادر نخواهد کرد. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد قرار است حدود 2 هفته دیگر در شهر کرمانشاه برگزار شود. رئیس فدراسیون کشتی ایران رسول خادم و همچنین شماری دیگر از ورزشکاران و سیاستمداران با این تصمیم مخالفت کرده و خواهان تجدید نظر آن شده بودند. در آخرین دیدار از هفته 20 دسته برتر باشگاه‌های ایران، پرسپولیس در ورزشگاه 100,000 نفری تهران با 3 گل مقابل تراکتورسازی تبریز به پیروزی رسید. پرسپولیس با این پیروزی 47 امتیازی شد و فاصله خود در صدر جدول را با تراکتورسازان به میزان 9 امتیاز افزایش داد. با این پیروزی فاصله سرخپوشان با رقیب بعدیشان استقلال تهران که در رده سوم ایستاده به 13 امتیاز رسیده است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس گفت گل اول پرسپولیس آفساید بود و بیرانوند هم روی حاتمی خطای پنالتی کرد. بخت قهرمانی پرسپولیس خیلی بیشتر است، ولی آنها راهشان را می‌روند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه فناوری‌های تازه.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم. اینترنت و فضای مجازی، به ویژه اگر کاربر گوشی‌های هوشمند باشید، فضایی بی‌رقیب را برای عاشقان موسیقی فراهم می‌کند تا در کمترین زمان ممکن بتوانند به موسیقی‌های مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند. در این بخش از برنامه نخست بگذارید چند سرویس محبوب و پرکاربر و در این حال کاربردی پخش آنلاین موسیقی را مرور کنیم. در میان سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی، گوگل میوزیک یکی از محبوب‌ترین هاست و گوگل بیش از 30 میلیون قطعه موسیقی را از طریق این سرویس در اختیار کاربرانش می‌گذارد. در این حال کاربران می‌توانند تا 20 گیگابایت از موسیقی‌های شخصی خود را در فضایی که از طریق این سرویس در اختیارشان گذاشته می‌شود، بارگذاری و از آن استفاده کنند. گوگل میوزیک به شما امکان می‌دهد که از آهنگ‌های مورد علاقه خود لیست پخش بسازید و آن را به صورت رادیو با دیگر کاربران این سرویس به اشتراک بگذارید. این سرویس اپلیکیشن‌های رایگان برای آیفون، آیپد و دستگاه‌های اندرویدی دارد، اما اشتراک این سرویس تنها برای یک ماه رایگان است و بعد از آن $10 هزینه دارد. اگر طالب اشتراک خانوادگی باشید، البته $15 می دهید، اما در عوض 6 کاربر می توانند از آن استفاده کنند. اسپاتیفای سرویس دیگر پرطرفدار پخش آنلاین موسیقی است که بیش از 30 میلیون قطعه موسیقی را به کاربرانش عرضه می‌کند. این سرویس پخش آنلاین موسیقی امکان ساختن لیست پخش و نیز به اشتراک گذاشتن موسیقی با دیگران را به کاربران خود می‌دهد و کاربران برای استفاده از این سرویس باید $10 در ماه بپردازند. البته اگر نخواهید از سرویس پولی اسپاتیفای استفاده کنید، می‌توانید به رایگان مشترک آن شوید، اما باید آگهی‌هایی را که گاه و بیگاه برایتان نمایش داده می شود تحمل کنید. اسپاتیفای برای طیف گسترده‌ای از تلفن‌های هوشمند، کامپیوترها و حتی کنسول‌های بازی اپلیکیشن دارد و البته اگر بخواهید خانوادگی از آن استفاده کنید، برای هر کاربر اضافی باید ماهانه $5 دیگر پرداخت کنید. اپل از ماها پیش سرویس موسیقی خود را گسترش داده و حالا مثل برخی سرویس‌های دیگر پخش آنلاین موسیقی 30 میلیون قطعه موسیقی در بانک خود دارد. اگر بخواهید مشترک این سرویس پخش آنلاین شوید، 3 ماه اول را مهمان اپل هستید، اما از ماه چهارم باید $10 پرداخت کنید. در عوض با پرداخت ماهانه $5 اضافی تا 6 کاربر می توانند همزمان از یک سرویس استفاده کنند. اپل میوزیک علاوه بر آنکه در دسترس کاربران آیپد، آیپاد و آیفون است، اپلیکیشنی هم برای دستگاه‌های اندرویدی دارد و اگر شما اندروید دارید اما سرویس موسیقی اپل را می‌پسندید، حتما نباید به تغییر گوشی خود فکر کنید. استفاده رایگان هم از این سرویس موسیقی ممکن است، اما اپل دسترسی شما را به قطعات موسیقی محدود می‌کند و برایتان آگهی نمایش می‌دهد. آمازون به عنوان یک عرضه کننده موسیقی، چه در قالب سی دی یا فایل های ام پی 3، از مدت ها پیش یک سرویس پخش آنلاین دارد که به آمازون پرایم موسوم است. هزینه اشتراکی کمتر از سرویس های مشابه دارد و تنها $99 در سال، یعنی کمی بیش از $8 در ماه خرج روی دست کاربر می‌گذارد و بانک موسیقیش از سرویس های مشابهی مثل اپل میوزیک و گوگل میوزیک کامل تر است. اما در این حال بر اساس منطقه جغرافیایی محدودیت دسترسی دارد و فعلا در دسترس کاربران نیست که در آمریکا، بریتانیا و چند کشور اروپایی دیگر زندگی می‌کنند. سانکلاد شباهت کمی به دیگر سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی دارد، از این جهت که متکی به یک بانک میلیونی موسیقی نیست و کاربران آن تنها به موسیقی‌های دسترسی دارند که دیگر کاربران به اشتراک گذاشتند. در این حال خیلی از هنرمندان حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای یا تازه کارها هم خودشان کارهای جدیدشان را از طریق سانکلاد به اشتراک می‌گذارند و به این ترتیب کاربران سانکلاد به مقدار قابل توجهی از قطعات موسیقی دسترسی دارند. سانکلاد همچنین مثل یک شبکه اجتماعی این امکان را می‌دهد که کاربران دیگر را دنبال کنید و از آنچه آنها پسندیده یا در فهرست پخش خود قرار دادند هم استفاده کنید. استفاده از سانکلاد که اپلیکیشن هایی برای تلفن های هوشمند مختلف دارد مجانی است، مگر آنکه بخواهید خودتان فایل هایی را در آن بارگذاری کنید که در این صورت برای بیش از یک ساعت بارگذاری باید اشتراک سالانه بگیرید. خیلی از ما برای دنبال کردن موسیقی مورد علاقه مان به یوتیوب سر میزنیم و در آنجا کلیپ های رسمی یا نماهنگ های ساخته شده بر روی یک موسیقی را میبینیم و آن را میشنویم. ولی اگر روی گوشی همراه مان به یوتیوب سر بزنیم، به محض آنکه گوشی را خاموش میکنیم یا وارد اپلیکیشن دیگری میشویم، پخش آن قطعه متوقف میشود. گوگل برای برطرف کردن این مشکل و در واقع تبدیل محتوای یوتیوب به یک سرویس پخش آنلاین موسیقی، اپلیکیشن یوتیوب میوزیک را ارائه کرده. با این اپلیکیشن می توانید همه آهنگهایی را که در یوتیوب دنبال می کنید یک جا گردآورید و حتی برای استفاده آفلاین آنها را داشته باشید. این اپلیکیشن در حال حاضر برای اندروید ارائه شده و تنها به طور آزمایشی برای کاربران داخل آمریکا در دسترس است، اما احتمالاً به زودی دیگر کاربران هم می توانند از آن استفاده کنند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشن. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنند؟ مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی می‌پردازه، در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا 1160 دلار تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4 میلیون بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه 100 دلار افزایش داشته و به 1260 دلار رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلی که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب، آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به 1260 دلار حداقل دریافتی ماهانه برسه. در این حال یوتیوب بیش از 1 میلیارد کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4 میلیون کلیک لازم برای پرداخت ماهانه 1260 دلار رو ممکن کنه. اما اگه شما یک سوپر استار باشید، ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانا بیش از 15 میلیون بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از 75,000 دلار به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید.
موسیقی.